أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مقام چهارم بحث از وجوب خمس بعد از خارج کردن مؤونه است. عرض کردیم در این مقام ما در دو جهت بحث میکنیم، یکی استثناء مؤونه تحصیل که ادلش بیان شد، به چهار دلیل ثابت کردیم خمس زمانی واجب میشود که هزینه های تحصیل مال کسر بشه، چون قبل از کسر هزینه ها اساساً عنوان فائده و غنیمت تحقق پیدا نمی کنه. جهت ثانیه درباره مؤونه شخص و اموری که متعلق به اوست. در این جهت بحث از این است که آیا خمس قبل از کسر مؤونه های شخص و اهل و عیال او واجب می شود یا بعد از کسر این هزینه ها. علت این که تعبیر استثناء رو در عنوان بحث به کار نبردیم این است که چه بسا کسی قائل شود به این که این هزینه ها، یعنی هزینه های مربوط به زندگی شخص، باید کسر بشه و اساساً خروج این هزینه ها تخصصی است نه به تخصیص. اگر ما گفتیم خروج تخصصی است دیگه تعبیر استثناء صحیح نیست. اگر این هزینه ها رو ما به تخصیص خارج کردیم اون وقت می توانیم تعبیر استثناء به کار ببریم، که حالا با توضیحاتی که در ضمن ادله خواهیم داد مسئله کاملا روشن میشه. علی ای حال بحث در جهت ثانیه در سه مطلب دنبال میشود. مطلب اول این که به چه دلیل خمس بعد از خروج مؤونه شخص واجب میشه. دلیل بر خروج مؤونه شخص از متعلق خمس چیست؟ کسی فایده ای نصیب شده؟ خب میگن در طول یک سال هرچه مخارج زندگی است از این فائده بر می داره، اگر چیزی باقی ماند متعلق خمس واقع میشه. پس مطلب اول پیرامون دلیل بر خروج مؤونه سنه است. مطلب دوم درباره تبیید مؤونه به سنه است، اینکه چرا معونه شخص و اهل و عیال او در طول یک سال ملاکه. چرا کمتر نیست؟ چرا بیشتر نیست؟ چرا اصلا زمان براش قرار داده شده و میگیم مازاد بر معونه سنه متعلق خمسه؟ مطلب سوم درباره خود معونه است. اصلا معونه یعنی چی؟ این که میگیم معونه شخص مستثناست و خمس بعد از اخراج معونه واجب میشود، مقصود از معونه چیه؟ آیا هزینه خورد و خوراکه؟ هزینه مرکبه؟ هزینه منزله؟ این باید حدود و ثغورش معلوم بشه. این بحث بحث مهمی هم هست. ما انشاءالله در این جهت ثانیه این سه مطلب رو باید تعقیب بکنیم. اما مطلب اول که بحث از دلیل بر وجوب خمس بعد از اخراج معونه شخص، چند دلیل بر این مدعا اقامه شده. دلیل اول این است که اساساً تا زمانی که معونه شخص خارج نشود عنوان فائده صدق نمی کنه. دقیقا نظیر اونچه که در استثناء معونه تحصیل گفته شد. اونجا هم دلیل اول همین بود، عدم صدق فائده بر اون مقدار از مال که برای تحصیل درآمد هزینه شده. گفتن هزینه هایی که صرف درآمد شده اینا فی الواقع فائده نیست، اینها رو که خارج کنیم اون چه باقی میماند فائده است. دقیقا همین ادعا رو در باب معونه شخص هم گفتن. گفتن اون هزینه هایی که شخص صرف زندگی شخصیش میکنه، هزینه هایی که برای اهل و عیال و امرار معاش میکند، اینها عنوان فائده برش صدق نمی کنه. فائده در واقع یعنی اون مالی که شخص بعد از همه مخارج براش باقی می ماند. بر همین اساسه که اگر کسی یه کاسبی کرد، پولی در آورد و اینها رو صرف زندگی کرد، چیزی باقی نماند خمس نداره، چون در واقع فائده‌ای نبرده. ولی اگر بعد از این هزینه ها چیزی براش باقی ماند، اون مقدار باقی مانده متعلق خمس است، چون عنوان فائده برش صدق میکنه. این مطلبی است که بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی عرض به حضور شما، نه بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای منتظری اینجا نقل کرده، هرچند نمیپذیره این رو، ولی این رو به عنوان یک به اصطلاح دلیل متعرض شده اینجا. حالا توضیح مطلب اینه، دقت بکنید، میگن به طور کلی، یعنی ریشه این نظر در واقع از اینجاست که اون چه که انسان در اثر کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی مثل تجارت و زراعت و صناعت انجام میده، طبیعتاً اون مقداری که برای معاش لازم داره، این متوقع الحصول و مترقب الوصول است. پس به اون مقداری که برای امرار معاش نیاز داره عنوان غنیمت و فائده صدق نمی کنه. غنیمت و فائده بر اون مقدار زیادی که متوقع و مترقب نیست صادقه، یعنی که نه عدم و ترقب در معنای غنیمت و فائده اشراب شده، یعنی یه چیزی که از به حضور شما خارج از توقع انسانه، غیر منتظره به انسان میرسه، انسان توقع حصول اون رو نداشته، غنیمت به چنین چیزی صدق میکنه. و به همین جهت در صحیحه علی ابن مهذیار گفته شد در مورد فائده که الجائزة التي لها خطر و الميراث الذي لا يحتسب، چون این دوتا از مواردی است که عرض به حضور شما غیر متوقع، و الا هدیه کوچک یا ارث من ناحیت الاب و الابن، اینا همه متوقعه، اینا مترقبه، لذا به اینا خمس تعلق نمیگیره، چون اساسا متوقع الوصولن، در حالی که در معنای غنیمت این خصوصیت لحاظ شده که متوقع الحصول نباشه. بر این اساس اگر ما معنای غنیمت رو این دانستیم، یعنی گفتیم غنیمت چیزی است که حصولش برای انسان مترقب و متوقع نباشه، در این صورت اون مقداری که برای انسان حاصل میشه و انتظار داره با اون معاشش رو بگذرانه، این متعلق خمس نیست، چون عنوان غنیمت برای صدق نمیکنه. اگر بیشتر از اون گیرش آمد، یعنی سوری برد که علاوه بر این که زندگیش رو با اون گذراند چیزی هم براش باقی ماند، به اون میگن غنیمت، لذا اون باقی مانده متعلق خمسه. پس خروج معونه طبق این بیان از شمول آیه غنیمت و سایر ادله خمس خروج تخصصی است. از اول اصلا آیه و ادله شامل اون هزینه هایی که از محل سود میکنه نمیشه، زندگیش رو داره اداره میکنه، اون پولی که باش معاشش رو میگذراند، اینا اصلا صدر غنیمت و فائده برش نمیکنه. بنابراین دقت بکنید، این که میگیم خروج به تخصصه یا این که بگیم به تخصیصه که حالا ادله بعدی از این نگاه مسئله رو بررسی میکنه، از نظر عملی نتیجهش فرقی نمیکنه در خود اینجا، گرچه در نحوه استدلال های تفاوتی پیدا میشه که خواهیم گفت. دقت کنید این نکته رو، ما چه بگیم معونه زندگی به تخصص از شمول ادله خارجه، چه بگیم به تخصیص، نتیجه عملیش اینه که اون مقدار باقی مانده متعلق خمسه. ولی یه آثار دیگه‌ای داره که حالا اشاره خواهم کرد. پس ملاحظه فرمودید این دلیل عرض به حضور شما بر این اساس استوار است که اساساً عنوان غنیمت بر اون مقداری از مال که صرف هزینه های زندگی میشه منطبق نیست. لذا اگر هر آنچه که به دست آورده هزینه زندگی بکنه، پس که انه مثل این میماند که هیچ فائده و غنیمتی نصیب او نشده تا بخواد خمس بر اون واجب باشه. اون وقت اگر ما این رو بگیم قهرن دیگه فواید قهریه هیچ کدام مشمول خمس نیست. عرض به حضور شما در موارد دیگر دقت بفرمایید، اون وقت خمس در غنایم جنگی، در کنز، در قوس، در معدن، در هیچ کدام از اینها مسئله استثناء معونه سنه دیگه مطرح نیست، چون خمس بر عنوان معدن طبق ادله خودش ثابت شد، بر عنوان کنز، بر عنوان قوس ثابت، اونا خودش به عنوانه خودشون به عنوانه به عنوانه ها متعلق خمسه. اونجا دیگه مسئله غنیمت و فائده خصوصیت نداره، مطلق فائده ملاک نیست، بلکه فائده غیر مترقبه ملاکه، چون تو معنای فائده و غنیمت غیر متوقع و غیر مترقب بودن اشراب شده. اگر این باشه عرض به حضور شما قهرن معونه سنه فقط مختص به استثناء معونه سنه فقط مختص به این مورده، دیگه اون موارد اصلا درش مسئله استثناء معونه سنه مطرح نیست. اگر ما معونه سنه را از باب تخصیص خارج کنیم و استثناء کنیم، وقت یک اثر دیگری داره و نتیجه دیگری داره که حالا این رو عرض خواهم کرد. اجمالا این دلیل که بر خروج تخصصی معونه سنه از عنوان عرض به حضور شما غنیمت و فائده دلالت میکنه و در نتیجه خمس را بعد از خارج شدن این هزینه ها واجب میکند، عرض به حضور شما به این بیان ملاحظه فرمودید که چه هست و به اصطلاح چه تفاوتی با سایر ادله داره. خب این دلیل واقعش اینه که قابل قبول نیست، چون با مراجعه به لغت و عرف معلوم میشه فائده و غنیمت عبارت است از هر چیزی که انسان استفاده کنه، مستفاد از راه تجارت، صنعت، زراعت، کسب و کار، هر چه باشد. این مصداق عنوان فائده و غنیمت. ما سابقا هم گفتیم به هیچ وجه در معنای فائده و در مفهوم فائده و غنیمت این خصوصیات لحاظ نشده، لذا ما عرض کردیم اون که برای انسان حاصل می شود چه بالقصد باشد و بال اختیار، چه به غیر قصدن و اختیاره، چه به تکسب حاصل شود چه من غیر کسبن، همه برش عنوان فائده صدق میکنه. مفصل در گذشته این مسئله رو بحث کردیم و با استناد به نظر اهل لغت و ادب این رو اثبات کردیم. بنابراین که ما ادعا کنیم کلمه غنیمت اساساً یعنی اون فائده‌ای که غیر متوقع الحصوله، این به هیچ وجه قابل قبول نیست. یا اینکه بگیم اساساً غنیمت و فائده بعد از هزینه ها تحقق پیدا میکنه، این هم قابل قبول نیست. شما به عرف مراجعه کنید، کسی که کسب و کاری انجام میده و یک اضافه‌ای نصیب او میشه میگن فائده برده، حالا این فائده رو در زندگی ازش استفاده میکنه. اینجور نیست که تا زمانی که هزینه هاش تمام نشده باشه کسی نگوید این شخص فائده برده. عنوان فائده و غنیمت علی حال برای تاجر و زارع و صنعتگر و عرض به حضور شما هر کسی که یک چیزی نصیب او می شود منطبق می شه. لذا دلیل اول به نظر می رسه تمام نیست. باید بریم سراغ سایر ادله. ادله بعدی که عرض خواهیم کرد که سه دلیل دیگره، اینها بله؟ آه بله، این سه دلیل دیگر در واقع در صدد اثبات خروج هزینه های زندگی شخص هستند تخصیصاً. به عبارت دیگر دال بر استثناء معونه شخص از خمسن. اینجا تعبیر استثناء درسته، یعنی که انه گفته شده الخمسو واجبون فی کل مستفدتم الا ما صرفتم فی معونتکم. این استثناء میشه اینجا، خروج میشه خروج چی؟ به تخصیص، یعنی به حسب قاعده اینم مشمول خمسه، ادله اقتضا میکنه خمس اینها هم داده، یعنی خمس قبل از معونه داده بشه، چون فایده محقق شده مثل سایر موارد، مثل معدن و کنز. ما در معدن معطل این نمیمودیم که، معطل این نیستیم که سال بگذره بعد خمس بدیم. به عنوان معدن ها دقت میکنیم، اونجا معونه سنه استثناء نشد. حالا باید ببینیم به چه دلیل نمیشه، این یه بحث مهمی، اینجا باید انشاءالله دقت کنیم. حالا این سه دلیل هم انشاءالله چون امروز چهارشنبه هست یه روایتی بخونیم و انشاءالله روایتی است از امام باقر علیه السلام در کتاب کافی، می فرماید انی لعبقز الرجل یا انی عبقز الرجل، هر دوش نقل شده، ان یکون کسلانا من امر دنیا و من کسل ان امر دنیا فهو ان امر آخرتهی اکسل. کافی جلد 5 صفحه 85 حدیث 4. امام باقر علیه السلام می فرماید من بدم میاد، نزد من مبغوز است کسی که در امر دنیاش تنبل باشه، کسل باشه، بیحال باشه، کسی که در کارهای دنیاش تنبلی پیشه کند، این نزد امام باقر مبغوزه. تنبلی در کار دنیا یعنی چی؟ ببینید امام باقر داره اینو میفرماید، امام باقری که خودش همه توجهش به آخرته و همه رو هم توجه به خدا میده، ولی میگه من خوش ندارم، من بدم میاد از کسی که در کارهای زندگیش، در کارهای دنیاویش کسل باشه. بالاخره هر کسی تو این دنیا یه کاری داره، یا مثل ما طلبه است اهل درس و بس، یا کاسبه تو بازار کسب و کار میکنه، یا در دانشگاه مشغوله، یا در اداره مشغوله، یا در بالاخره تنبلی در امر دنیا یعنی این که کسی اون کارایی رو که وظیفه‌شه باید انجام بده بی رغبت باشه، بی انگیزه باشه، حوصله نداشته باشه، وقتشو به بتالت بگذرونه، تنبلی کنه، نشاط و کوششو به اصطلاح جدیت در کارش نداشته باشه. ما ببینیم چقدر واقعا هممون تو همه اقشار به این جهت توجه میکنیم، چقدر تنبلی، سستی و کسالت تو کارهای همه ما هست. نشانه کسالت و تنبلی اینی که همینطوری نه از وقتامون استفاده میکنیم، نمیدونیم چه کار باید بکنیم، حوصله نداریم، نه درس درست میخونیم، نه مطالعه میکنیم، نه کمکی به کسی میکنیم، نه یا میخوابیم و یا عرض به حضور شما وقتمون رو اینجور میگذرین و اصلا محاسبه نمیکنیم در طول روز چقدر کار مفید انجام دادیم. واقعا این خیلی مهمه ها. الان ببینید تو ادارات ما چه خبره، متوسط کار مفید در بین کارمندان دولت در روز میگن نیم ساعت یک ساعته، از 7-8 ساعت کاری که باید انجام بدن نیم ساعت یک ساعت. اصلا روح رخوت و تنبلی متاسفانه داره، نمیگم همه، ولی این داره فراگیر میشه. وقت نکته جالب اینه، امام باقر علیه، ما میدونید چیه، ما خیلی وقتا فکر میکنیم زرنگیم، کسالت و تنبلی خودمون رو یه سرپوش میذاریم روش. ای آقا دنیا چه ارزشی داره، این همه دویدن، این همه چه فایده داره، یه پوشش تقدس و دنیا گریزی و زهد رو تنبلی خودمون میذاریم که چی آقا از صبح تشم میدون که چی، این بس صبح ببینید کله سحر با میشه میدوه تا آخر شب. این شیطان آقا، این که میگن خیلی پیچیده است، ابزارهای رنگارنگی برای فریب داره، اینه. ما یه عمری ممکنه به زعم خودمون گمان کنیم خب الحمدلله ما دنیا دنبال دنیا نبودیم، دنیا طلب نبودیم، سرمون تو کار خودمون بوده، عرض به حضور شما خدا رو شکرم میکنیم. این چه بسا فریب شیطان است برای توجیه تنبلی ها. شیطان ممکنه میاد در گوش آدم بگه آقا که چی اینقدر برای دنیا بدویی، ذهن تو ببر به خدا و پیغمبر و آخرت. شیطان دعوت بکنه به خدا و آخرت برای عقب ماندگی در دنیا، برای جاماندن در دنیا، برای این که در دنیا که مزرعه آخرته کمکاری کنیم. خیلی پیچیده است شیطان، خیلی پیچیده است. با سلاح و حربه دنیا گریزی ما را از صعود باز بدارد، از ترقی باز بدارد، از درجات بالای آخرتی و اخروی باز بدارد. امام باقر در ادامه این روایت می‌فرماید و من کسل عن امر دنیا فهو عن امر آخرتهی اکسل. کسی که تو کارهای دنیاش تنبل باشه تو کارهای آخرتیش تنبلتره. کسی که حوصله نداره تو این دنیا کار بکنه، حوصله عبادت هم نداره، حوصله توجه به خداوند تبارک و تعالی هم نداره. ببینید تقوا در متن زندگی اینه، تقوای مورد نظر امیرالمؤمنین که خودش هم داشت اینه که تو متن زندگی، تو متن اجتماع با مردم فعال کوشا، در این حال جهت کلی فعالیت ها و حرکت های ما به سمت آخرت باشه، اما با تلاش و کوشش و جدیت. واقعا ما خودمون به عنوان یه طلبه چقدر کار مفید میکنیم، خدا میدونه هر یکی از ما توانایی داریم، هیچ کس تواناییش محدود نیست. البته ظرفیت ها فرق میکنه، ولی ناتوانترین، این یه جمله ای گاهی از این تو چیزا می نویسن که ولی گاهی جمله های بدی نیست، این اگر یک معلول که پا نداره نتواند قهرمان دو دنیا شود، این اشکال از خودشه، ضعف از خودشه. میبینید توانایی انسان چجوره؟ الان میبینید بعضی از آدمایی که از بسیاری مواهب طبیعی محرومن، با تلاش و همت چه کارهای خارق العاده ای میکنن. و ماها واقعا آدم گاهی تأسف میخوره. باید جامعه طلبگی، جامعه روحانیت، جامعه پرتلاش با نشاط فعال بروز، اهل مطالعه، اهل تحقیق، بله در کنارش به تفریحش هم برسه، به زندگیش هم برسه. آخه ماها نه کارمونو درست انجام میدیم، نه به زندگی و تفریحمون درست میرسیم، هیچ کدومش درست نیست. به زن و بچه میگیم که آه نمیرسم، کار دارم اصلا. خب خودمونم دلمون خوشه که داریم کار انجام میدیم. اما حالا بینکم، بیننا و بین وجداننا، بیایم بررسی کنیم ببینیم حالا به این زن و بچه که میگیم ما کار داریم نیم ساعت گاهی از شما توقع دارن، یک ساعت توقع دارن یک کاری براشون انجام بدید. حضرت عباسی برید ببینید اون بقیه روز 23 ساعت و نیمی که حالا 20 ساعتش 15 ساعتش که مال خودتون بوده، چه گلی به سر خودتون زدید که حالا تو این نیم ساعت یه ساعت بخواید بزنید. یعنی اینو واقعا جای فکر داره ها. اصلا آدم حس میکنه انگار یک روح رخوت داره یواش یواش تو ماها به اصطلاح شایع میشه. این اولا بدونیم کسی که در کار دنیا تنبل و کسل باشه این نزد ائمه مبغوزه. کسی که در کار دنیاش تنبل باشه در کار آخرتش، در کارهای مربوط به آخرت تنبل تره. خدا انشاءالله به ما روحیه تلاش و کوشش و فعالیت و در این حال تقوا و خدا ترسی عنایت بفرماید. الحمدلله رب العالمین.